جوندی، انگار تو خودتو به غفلت زدی، انگار تو نمیبینی، انگار تو حیا میکنی. الهی لمس کهی نغسنگ تو کمان به ربوبیت که جاهب ولا به امر که مستخف ولا لعقوبت که متورد ولا لبعید که متابر، لکن خطیعتو اردت و سولت لی نفسی و غلبنی هوای و آننی غلی عاشقوتی و غرنی ستر کل مرخاب. نه این که بگم تو زورت نمیرسه، نه این که بگم دستورت زیاد مهم نیست، نه این که بگم به عذابت اصلا اعتقاد و اعتراضی ندارم، نه این که بگم وعدات همینطوری به خاطر این گناه نکردم گولم زدن، نفسم بیچارم کرد، از طرفیم پرده پوشی تو مغرورم کرد، و غرنی ستر کل مرخا علی فقد عصیتک و خالفتک به جهدی. به جد مخالفت کردم، الان این وزم فلان من عذاب کمی سنگ دونه، الان از عذابت کی منو نجات میده، و من عید خسما قدم من یخلصنی از دست دشمنات، فردا کی خلاصم میکنه، و به حبل من حتی سلو این انتا قطع تحب نکنی فواس و عطا. حالا ما احسا کتاب و کمن عملی الذی لولا ما ارجو من کرم که وسعت رحمتک، وای بر من فردا ناممو بخوان رو کنن از کردارم، اگه امید به کرم و رحمت تو نبود و نهیک ایایان الغنود لغنت تو اندما تذکرها، بیچاره بودم اگه این امید نبود. یا خیر من دعاه دعا و افضل من رجاه را، اللهم بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد إليك، وبحب النبي الأمي القرشي الهاشمي العربي التهامي المكي المدني أرجو الزلفة لديك، فلا توشزني ناس إيماني ولا تجعل ثوابي ثواب من عبد سواك، فإن قوما آمنوا بألسنتهم ليحقنوا به دماءهم فأدركوا ما أملوا، وإنا آمنا بك بألسنتنا وقلوبنا لتعفو عنا فأدركنا ما أملنا، وثبت رجاك في صدورنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
داد گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، بر چهره اگر داد گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، سوی تو به امید عطا آمده‌ام، سوی تو به امید عطا آمده‌ام، جز درگه تو کجا پناه است مرا، جز درگه تو کجا پناه است مرا.
ایران و قله پیشرفت و توسعه،
ما می توانیم،
این ما می توانیم کلید حل همه مشکلات.
ایران رتبه اول منطقه و جزء 10 کشور برتر پژوهشگر دنیا در زمینه سلول های بنیادی،
جزء 10 کشور برتر با بزرگترین ناوگان زیردریایی نظامی،
سرعت 11 برابری تولیدات علمی نسبت به متوسط جهانی،
جزو 10 کشور اول تولید کننده واکسن کرونا،
رتبه 4 در تولید علم نانو،
جزو 17 ارتش قدرتمند جهان در سال 2023 میلادی،
رتبه 10 جهان از نظر تعداد اختراعات،
جزو 10 کشور برتر تولید کننده فولاد،
رتبه 9 تولید انرژی در جهان،
جزو 6 کشور تولید کننده موشک هایپرسونیک،
رتبه 15 تولید علم در دنیا،
جزو 10 کشور سازنده پرتابگر و ماهواره،
جزو 5 قدرت برتر پهپادی جهان،
جزو 10 قدرت برتر موشکی جهان.
ما می توانیم.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد دادم
از فرستنده رادیو هست،
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
بله، نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با همکاران عزیزم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما میتونید در میون بگذارید. اما در ادامه مجموعه برنامه‌های این بخش دعوت میکنم شنونده بر بال سخن باشید. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی در خصوص توصیه قرآنی از منظر امام حسن مجتبی علیه السلام، دعوت میکنم با ادامه ساعت 1:40 بشنوید.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این 5 رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن.
روزها فکر منی نه همیشه سخنه روزها فکر منی نه همیشه سخنه که چرا باقل ازم بار دل پیشتنم که چرا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و على آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. تبریک عرض میکنیم سال روز ولادت کریم اهل بیت ابا محمد امام مجتبی علیه افضل التحیه و الثناء رو خدمت همه شما برادران خواهران روزداران عزیز و همچنین آرزو میکنیم انشاءالله به آبروی این امام حلیم بردبار مظهر حسن خلق عبادت مظهر کرامت و سخاوت انشاءالله خداوند همه بیمارانمون رو لباس عافیت بپوشاند فقر و گرانی رو از کشور ما ریشه‌کن کنه و انشاءالله باران رحمتش رو بر همه ما نازل کنه. من قبل از آنی که وارد بحث راجع به امام حسن بشم دو سه تا روایت بخوانم از رسول خدا راجع به ایشان و برادر بزرگوارشون امام حسین، چون فاصله سنی اینها کم بوده. بیشتر روایاتی که از پیامبر در این ایامی که حضرت زنده بودن اواخر عمرشون راجع به این دو بزرگوار رسیده اکثرا هر دو رو با هم آورده. من دو سه تاشو خدمتتون میخوانم. یکی این حدیث رسول خدا که فرمود الحسن و الحسین خیر و اهل الارض، حسن و حسین فرزندان من بهترین انسانهای روی زمینند بعد ابیه ما و امه ما، بعد از پدر و مادرشون، یعنی بعد از امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما. روایت دوم حضرت فرمودن اذا کان یوم القیامه، وقتی روز قیامت میشه زین عرش رب العالمین، عرش خدا رو تزیین میکنند. حالا تو خدا جسم نیست ولی قرآن هم میفرماید خدا بر روی عرش مستقره، عرش خدا رو تزیین میکنن. بعد در روایت دارد به کل زینه با زینتهای مختلف، ثم یعطا به منبرین، بعد دو تا منبر کنار عرش خدا قرار میدن من نور، فیقوم الحسن علی احدهما، یکی را امام حسن و یکی امام حسین، یزین الرب بهما عرشه، عرش خدا با امام حسن و امام حسین تزیین میشه. مثل یک مثلا، البته اینا تشبیه برای اینکه ما متوجه بشیم، شخصیتی که میشینه دو نفر کنارش میستن، البته خدا جسم نیست، اما کنایه از این است که این دو زینت عرش خدا هستند و زینت روز قیامتند. وقتی رسول گرامی اسلام در بستر قرار گرفتن، حضرت زهرا اومدن دست امام حسن و امام حسین رو گرفتن. خب اینا ناراحت بودن، پیغمبر مریضه. رسول گرامی اسلام رو کردن به فاطمه زهرا دخترشون، فرمودن من یک ارثی به حسن میدم و یه ارثی به حسین. منظور البته ارث مادی نیست، مثل این که مثلا یه پدری علم داره علمشو به اولادش میده یا تعبیر خواب میدونه یا یه هنری داره. فرمود اما الحسن فان له هیبتی و سعددی، آقایی و عظمتم رو به امام حسن میدم. لا لذا میگن امام حسن وقتی وارد کوچه های مدینه میشد مردم متوقف میشدن. یه ابهتی داشت، یه عظمتی داشت. یکی از دانشمندان اهل سنت واصل ابن عطا میگه لهو سیماء الانبیا، مثل پیامبران، و بهاء الملوک. حضرت فرمود من اقتدار و اون هیبتم رو به حسن میدم، اما الحسین فان له جرأتی و جودی، اون جرأت و سخاوتم رو به امام حسین علیه السلام. البته روایات متعددی از رسول خدا درباره امام حسن داریم که من به همین ستا اکتفا میکنم. چون بحثمون راجع به قرآن هست، امروزم چند جمله از امام حسن درباره قرآن میگم، هم دو سه تا سفارش هایی که ایشون راجع به قرآن داره و هم چند تا از نمونه های تفسیر قرآن و توضیح قرآن. شما عزیزان میدانید قرآنی که الان در اختیار شماست، خدا خودش تو این قرآن میفرماید این قرآن باید توضیح داده بشه. اول کسی که این قرآن رو باید توضیح بده پیامبره. لتبین للناس، تبین یعنی تو باید برای مردم توضیح بدی، بگی این آیه منظور چیه. خب پیامبر اکرم این آیات رو تفسیر میکرده، امیرالمومنین اینها رو استماع میکرده، ثبت میکرده. بعد از پیامبر نخستین کسانی که فهم قرآن در اختیارشون به صورت کامل قرار داده شده ائمه هستن. 250 سال 11 امام ما در بین مردم بوده و مرتب مردم مراجعه میکرده، اینا سوال میکرده. البته متاسفانه خیلی هاش از بین رفته، ولی بازم حدود 16,000 روایت تفسیری، روایتی که به آیات و توضیح میده، شأن نزولشو میگه، حدود 16,000 روایت به دست ما رسیده. حالا البته ممکنه سندهای اینا همه قوی نباشه، توجه به سندهاش نبوده خیلیاش در گذشته. بزرگان ما بعد از غیبت صغرا بیشتر روایات فقهی رو دنبالش بودن، روایت تفسیری یه قدری مظلوم واقع شده. اما در این حال ده ها تفسیر نوشته شده، نور الثقلین، البرهان، که اینا رو ما بهش میگیم تفاسیر روایی، که روایات اهل بیت رو جمع کرد. خود مرحوم علامه طباطبایی که تفسیر المیزان نوشته، پایان هر بحثی این روایات رو آورده. و خیلی از جاها این روایات نباشه آدم نمیتونه معنای اون آیه رو متوجه بشه. یعنی امامه که میگه الیوم اکملتو راجع به امیرالمومنینه، و من الناس من یشری راجع به امیرالمومنینه، یا فلان آیه تطهیر راجع به اهل بیته. که حالا یکی از تفاوت‌های اصلی تفاسیر ما با تفاسیر اهل سنت در همینه که تفاسیر اهل سنت توضیح آیات مال اصحابه، مال تابعینه، یعنی بعد از اصحاب. اما روایات شیعه توضیحاتی که هست مال ائمه است. و این خدا رحمت کنه استاد ما مرحوم آیت الله معرفت، ایشون خیلی به این کار اهمیت میداد و یه تفسیری هم نوشت که البته عمر ایشون کفاف نداد تمام بشه، ولی بعد از ایشون دوستان دارن دنبال میکنن، خیلی چاپ شده، به نام تفسیر اثری، اثر با سه نقطه، یعنی تفسیر روایی. ایشون به اصطلاح روی این موضوع خیلی کار کرده بود. الان هم میدونید تو رشته های دانشگاهی ما اصلا رشته داریم به نام رشته تفسیر اثری، یعنی دانشجوهایی که میان تو دانشکده الهیات و همین روایات تفسیری رو میخونن. به هر حال ما بیشترین روایاتمون در توضیح قرآن از امام صادق و امام باقره و امام عسکری، خیلی از امام حسن و امام حسین کمه، ولی همونی هم که هست خیلی قابل توجه. البته کمه به ما نرسیده، نه اینکه اونا نفرمودن. حالا من دو سه تا روایت در اهمیت قرآن برای شما میخونم از امام حسن دو سه تا روایت هم در تفسیر قرآن. امروز شما نشستید پای حرفهای امام حسن درباره قرآن، منم واسطم دارم نقل میکنم، چون سالهای قبل ما در این مجلس از فضائل امام حسن، انفاقش، کرامتش، حلمش گفتیم، دیگه امسال چون بحثمون قرآنیست از این جهت وارد شدیم. اما اون روایاتی که راجع به قرآنه، امام مجتبی فرمود ان هذا القرآن یجیء یوم القیامه قائدا و سائقا، این قرآن روز قیامت میاد دو جور قائد. ببینید یه کسی که داره میره، مثلا حالا اسب و مثال میزنیم، یه اسبی که میره، اسب یه وقت از جلو میبرن، یعنی مثلا اون دهانه افسار رو میگیرن میکشن، خب این یه جور بردنه. یه وقت از پشت هلش میدن. کلن شما الان یه کسی رو که میخواید یه جایی ببرید، میتونید از پشت هل بدید، میتونید از جلو مثلا یقش رو بگیرید بکشید. اگر از جلو کسی رو ببرید شما میشید قائد، قائد با همزه، یعنی دارید میکشیدش به سمت یه جایی. مثلا بچه شما مدرسه نمیره، شما این پیرنش رو میگیرید میبرید میکشیدش، شما میشید قائد. یه وقتی نمیرید از پشت سر رو هلش میدید، میشید سائق. سائق یعنی کسی که از پشت در واقع کسی رو به جایی میفرسته، قائد کسی که از جلو کسی رو جایی میبره. امام مجتبی فرمود قرآن روز قیامت هم قائده هم سائق، بعضی ها رو میکشه میبره، بعضی ها رو هل میده. خب چجور؟ فرمود یقود و قوماً الی الجنه، یه گروهی از مردم رو قرآن میبره به سمت بهشت. کیا؟ انشاءالله همه شما جزوش باشید. کیا رو قرآن میبره به سوی بهشت؟ انشاءالله قرآن برای شما قائد باشه، سائق نباشه، چون سائقش خوب نیست، قائد خوبه، یعنی راهنما بکشه به سمت بهشت. قرآن راهنمای کیاس به سمت بهشت؟ خیلی سخت نیست، من میگم براتون احلو حلاله و حرمو حرامه. کسایی که بگن خدا هر چی تو این قرآن حلاله ما قبول داریم، هر چی هم حرامه قبول داریم. من بارها گفتم اینه که کسی منکر حلال و حرام بشه این کفره، بگه من قبول ندارم ربا حرامه، بی خود گفتن شراب حرامه، بی خود گفتن حجاب واجبه. کی گفته؟ ببین این انکاره. یه وقت نه آقا بنده مخلص قرآنم، یه کسی میگه من قبول دارم شراب حرامه، خیلی هم زشته خوردنش، ولی من این گناه مرتکب شدم، اینم بده، اما نه به اندازه انکار. آقا ربا بده ولی من مرتکب شدم، خدا منو ببخشه. اما اگه بگم کی گفته حجاب واجبه، کی گفته ربا، اینی که انکار کنه. اینجا نمیگه عمل، اول میگه اعتقاد. کسایی که حلال قرآن رو حلال میدونن، حرامش هم حرام میدونن، و آمنو به متشابهه. قرآن یه آیاتی داره متشابهه، یعنی آدم فهمشو به سادگی نمیتونه متوجه بشه. مثلا قل هو الله احد، این روشنه، اما ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دستاش. خب یعنی چی؟ خدا دست داره مگه؟ این آیه یه خورده تفسیرش مشکله. اونایی که میگن ما همه قرآن رو قبول داریم، چه اونایش که میفهمیم، چه اونایش که معناش متوجه نمیشیم، حلالش و حرامش دربست قبول داریم، اینا رو قرآن میبره بهشت. اما یسوق قوما الی النار، یه عده‌ای رو از پشت هل میده به آتش جهنم، سائق میشه ها، نه قائد. اونا کیان؟ زیعو حدوده و احکامه، اونایی که احکام قرآن رو ضایع کردن. بابا این قرآن میگه عده، بابا اینا مال قدیم بود، عده دیگه چیه؟ طرف تو عده رفته ازدواج کرده. این قرآن میگه مثلا فرض کنید که حرمت نگاه به نامحرم، بابا این مال 14 قرن پیش بود، حالا دیگه عصر اینترنته. اینا رو میگن کسایی که ضایع کرده. واستحلوا حرامه، حرام قرآن رو حلال شمردن، قرآن گفته بابا این حرامه، این جایز نیست. اینا رو مثل رشوه، آقا رشوه حرامه، میگه نه، از شیر مادر پاکتر، حقوق شما اکتفا نمیکنه، مگه با این حقوق میشه خونه خرید؟ بگیر.
اینا رو میبره به سمت جهنم. اونایی که میگن نه ما مخلص قرآنیم، همش رو قبول داریم، که ما همه اینجا عرض میکنیم خدایا آمنا بالقرآن کله، ما همه ی قرآن رو قبول داریم. این یک روایت. دوم عرض کردم دو سه تا روایت راجع به قرآن از قول امام حسن میخونیم. شما سوره حشر رو تو قرآن دیدید، این سوره از سوره های مهم قرآن. حضرت امام در نامه‌ای که با اسد احمد آقا نوشتن میگه پسرم این سوره رو هر شب بخوان، درش تأمل کن، خیلی سوره مهمی است برای رفع مشکلات، برای گره گشایی توی زندگی، مخصوصا پنج آیه آخرش، مخصوصا سه آیه آخرش، یعنی سه مرحله میشه. حشر مهمه، پنج آیه آخرش مهمتره، سه آیه آخرش خیلی مهمتره. امام مجتبی فرمود، من این روایت رو تو منابع مختلفی رفتم گشتم، من قرأ ثلاث آیات من آخر سوره الحشر اذا اصبح، هر که صبح که از خواب پا میشه این سه تا آیه سوره حشر رو بخونه، آقایون حفظش کنید، این سه تا آیه آخر سوره حشر، هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم، این سه تا آیه آخر سوره حشر که 17 تا اسم خدا توش اومده، السلام، المؤمن، المهیمن، العزیز، الجبار. خیلی من این روایت رو امروز دیدم تحت تأثیر خودم قرار گرفتم، حالا واقعش انشاءالله سعی میکنم از فردا عمل کنم. فرمود کسی سه آیه اول سوره حشر رو بخونه، اذا اصبح، وقتی صبح میکنه، و اذا قرأ، اذا امسا، وقتی شب میخواد بخوابه. این تمامش شاید دو تا سه دقیقه، دو دقیقه وقت بگیره، مجموعا رو هم سه چهار دقیقه. خب چی بهش میدن؟ تبع به تابع شهدا، روزی که از دنیا رفت تو پروندهش مهر شهید میزنن، میگن ایشونو با شهدا محشور کنید. تبع به تابع شهدا، کسانی که سه تا آیه صبح، سه تا شب، کدوم سه تا آیه؟ سه آیه آخر سوره چی؟ حشر. اولش هم اینه، هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده، یه چند بار بخونید حفظ میشید. یک روایت دیگم در اهمیت قرآن بخوانم، باز اینم از امام حسن مجتبی است. فرمود من قرأ آیت الکرسی، کسی که بعد از هر نماز آیت الکرسی بخونه، همین آیت الکرسی که معروفه، نمازهای مکتوبه، یعنی نمازهای واجب، کان فی ذمه الله الی الصلاه الاخرى، تا نماز بعدی در حمایت خداست، یعنی از خطرات محفوظ می‌دونه. آقا نماز صبح خونده، الله لا اله الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی خونده، نماز ظهر، عصر، هر نمازی اگر بعدش فرمود، امام حسن فرمود این آیت الکرسی قرائت بشه، که رسول خدا به امیرالمومنین فرمودن این آیت الکرسی هر آیهش نوره، هر آیهش 50 درد روایت 50 نوره، این انسان رو حفظ میکنه از خطرات. خب این بخش دوم عرایض ما، اول روایاتی که از پیامبر راجع به امام حسن خوندیم، دوم دو سه تا حدیثی که از ایشون راجع به قرآن خوندیم. اما بحث سومم رو با یه مقدمه کوتاهی عرض کنم. یکی از هنرهای ائمه ما که امروز خوب علما و بزرگان و دانشگاهیان هم اینو روش دقت کنن، یکی از در واقع نشانه های علم اونها این بوده که سوالات مردم رو با قرآن جواب می دادن، شبهات مردم رو با قرآن جواب می دادن. البته من نمی خوام بگم همه شبهات رو با قرآن باید جواب داد، نه، روایات، ادله دیگه، ولی خود امام باقر فرمود، خیلی این روایت مهمه، من یه پایان نامه رو این روایت دادم به یه دانشجو نوشت، یه پایان نامه که 150-160 صفحه، که به نظرم چند جلد باید بشه، اونشون کم نوشت. خیلی این روایت دقیقه. امام باقر فرمود ما حدثتکم به شیء، ما اهل بیت هر چی به شما گفتیم حدیثی از ما دیدید، شما حق دارید از ما بپرسید این کجای قرآنه.